دو تا بحث اینجا مطرح شد. یکی در مورد این که به اصطلاح آیا نظام در واقع امکان این رو داره که بتونه به اصطلاح اصلاحاتی رو، مثل همون چیزایی که در مورد روسیه مطرح شد اینا، خب آیا امکان این رو داره که اصلاحاتی رو در جهت در این جهت انجام بده و اینا، و مثلا فرض کنید چیز بالاخره در وضعیت زندگی روزمره زحمت کشان یه توف یه بسلا فرجه ای حاصل بشه و به نفع بسلا اینا. به نظر من به طور کلی، خب این را حالا ما قبلا تو بحثای داخلی مونم داشتیم، ولی به نظر من به طور کلی تو همه جای دنیا، تو همه جای دنیا بورژوازی امکانی رو داره که همچین چیزی رو بده، داره روشن، یعنی همه جا. این بحث عمومی منطقه یه شرط داره، آخه یه شرط داره، و اونم شرطش اینه هیچ جا و به همون نسبت که همه جا در همه کشورهای دنیا بورژوازی میتونه به اصطلاح یه همچین اصلاحاتی رو به نفع توده مردم، توده زحمت کشان جاری بکند، ولی در هیچ نقطه ای از دنیا بورژوازی داوطلبانه این کار نخواهد کرد. در هیچ نقطه ای از دنیا بورژوازی در دو حالت این کار رو خواهد کرد، و این دو حالت هم خیلی روشنه چه حالت هاییه که بتونه مثلا یه همچی اتفاق بیفته. اولین حالت اینه که خب وقتی شما مارکس رو نگاه میکنید، میدید در کاپیتال، خب در توضیح مثلا نیروی کار و دستمزد یه بحثی رو میکنه در مورد این که نیروی کار باید از یه کیفیت معینی برخوردار باشه، یعنی یه کالای شما وقتی میخرید تو بازار، این کالا باید از یه مرغوبیت معینی برخوردار باشه که بتونی شما از اون مثلا ارزش مصرفش استفاده کنی. اگه این کالا این مرغوبیت رو نداشته باشه به درد نمیخوره، سیب گندیده رو شما بابتش پول نمیدی، یعنی این روشنه، بدیهیه. و این وضعیت اون وقت در مورد نیروی کار هم صادقه، یعنی شما نیروی کار رو موقعی میتونی مثلا استفاده کنی ازش که این نیروی کار از مرغوبیت لازم برای کاری که باید انجام بده برخوردار باشد. اگه اینو برخوردار نباشه، این نیروی کار دیگه به درد نمیخوره، این اصلا نمیتونه معامله بشه، نمیتونه طرف معامله قرار بگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی که جامعه توی مواقع معینی، جامعه سرمایه‌داری توی مواقع معینی با این خطر مواجه میشه که کاهش به اصطلاح امکانات رفاهی و تحصیلی و همه اینجور چیزها، این میتونه منجر بشه به یه درجه معینی از کاهش کیفیت نیروی کار، یعنی کارگر نمیتونه، خانواده کارگری نمیتونه تحصیلات لازم رو برای مثلا تحصیلاتی که برای تولید روزمره، یعنی برای اینکه شما برید توی کارخونه پای یه دستگاه تراش یا یه چیز دیگه کار کنی، این تحصیلات لازمه براش. یه وقتایی میبینید که بورژوازی نمیتونه، یعنی جامعه نمیتونه، سرمایه‌داری نمیتونه این نیروی کار رو مهیا مثلا به دست بیاره، احتیاج داره بهش ولی به دست نمیاره. چرا؟ چون فقر، فلاکت، گرسنگی و اینا باعث شده که به اصطلاح سطح زندگی عمومی طبقه کارگر اینقدر کاهش پیدا کرده که دیگه هیچ اون توانایی‌های لازم برای تولید رو این طبقه نمیتونه دیگه داشته باشه. به درجه میگم دوچار یه همچین انحطاطی شده که نمیتونه. خب در این مواقع، معمولا در این مواقعی که بورژوازی یاد رفرم میفته، یاد اصلاحات میفته، و دقیقاً این از یه نقطه نظری اتفاقا میخوام بگم همین مقطع کنونی ما هم جز همین مقاطع در بعضی از کشورها، من جمله در آمریکا، شما اگر دقت کرده باشید، خب جدا از اینکه ترامپ صحبت اینو میکنه که من شغل ایجاد کردم و غیره و غیره، جدا از این بحث در مورد مسئله به اصطلاح بهداشت عمومی، حالا این بهداشت چجوری باشه، رفرم به اصطلاح نظام بهداشت و اینا، بحث وسیعیه. بحث افزایش مالیات ها بحث وسیعیه، یعنی اینا بحث های خیلی وسیعیه، و تا حدی که مثلا چیه، تا حدی که مثلا نزد اون مثلا سرمایه‌دارای فیلانتروپیستی مثل بیل گیتس و اینا دارن میگن آقا جان مالیات ما رو افزایش بدید. دو سه سال پیش اون بحث چیز بود که میخواستیم روشم کار کنیم و نمیدونم کار کردیم یا نه، اون بحث مربوط به این بود که یک سلسله از مثلا یه سری از سیاست، یعنی سرمایه‌دارای نیویورک بیانیه ای داده بودن و از دولت خواسته بودن که آقا مالیات ما رو بر بالا، برای اینکه چیه؟ برای اینکه ما این جامعه انفراستراکچر میخواد، سیستم آموزشی خوب میخواد، فلان میخواد، تمام میخواد و غیره و غیره. این وضعیتی که ما به درجه معینی الان توی چیز تو بعضی از کشورها شاهدشیم، یعنی و تو خود بورژوازی رو ایجاد میکنه. در تاریخ سرمایه‌داری و خیلی زودتر از اینها تو همون دوران به اصطلاح سرمایه‌داری منچستری انگلیس هم این اتفاق واقع شد. و بالاخره خب دوران انباشت اولیه رو ما میدونیم که چه دوران وحشتناکی بود و با چه سرکوب و چه به اصطلاح فلاکتی این سرمایه‌داری راهشو باز کرد، با فلاکت توده‌ای به معنای واقعی کلمه. و تو همون دوران اون وقت این بحث در اومد، یعنی از جانب خود اسمیت در اومد که آقا جان اینجوری نمیشه، شما جامعه نمیتونه اینجوری ادامه بده، ما میبایستی یه سری اصلاحات معین رو به نفع توده مردم انجام بدیم. این یک حالته و این حالت میگم امروز هم به درجه حتی صدق میکنه که بعضی از کشورها. بعد این یکی اون وقت. حالت دیگه چیه؟ حالت دیگه اینه که طبقه کارگر زورش زیاد باشه. خیلی ساده است. یا یکی از این دو حالته، یا شما طبقه کارگری داری زورش زیاده و این کارو میکنه، یا اینکه چیه؟ این طبقه کارگر رو نداری. که در اون حالت اون وقت میگم تنها در چنین مواقع استثنایی بورژوازی یاد این میفته که آقا یه سری رفرم‌های اجتماعی رو باید بدیم که بتونیم به اصطلاح اون، چون بورژوازی فقط زاویه به اصطلاح خیرخانه که نمیاد اصلاح بکنه، که اون از این زاویه میاد اصلاح میکنه برای اینکه بتونه باز تولید سرمایه، باز تولید گسترده سرمایه رو بتونه تامین میکنه، یعنی نیازهای انباشت رو باید تامین میکنه، براش نیازهای تامین نیازهای انباشت اسم کارکرد دولت توی جامعه سرمایه‌داری همینه، تامین کارکردهای به اصطلاح نیازهای انباشت سرمایه. خب الان شما تو ایران اون وقت چه وضعیتی ما داریم؟ تو ایران ما این وضعیت رو داریم، مشکلی که ما تو ایران داریم اینه. خب یه دولتی ما داریم که این دولت از نظر ایدئولوژیک بسیار بسیار سرمایه داران است، بسیار بسیار سرمایه داران است. اون بحث های مربوط به چیز ولش کنیم، مربوط به یارو رو، مربوط به چه میدونم عدالت، نمیدونم عدل علی و نمیدونم این حرفا رو ولش کنیم. اون چیزی که به اصطلاح به توی تاریخ اسلام هست، خب این اسلام یک دین بسیار بسیار کنفرم با سرمایه‌داریه، از این شکی توش نیست، یعنی بسیار بسیار خیلی جوره مچه به قول معروف با سرمایه‌داری. بعد این بلاز ایدئولوژیک اینجوری. از یه جنبه دیگه اون وقت یک خصوصیت دیگه هم داره، خب که اینجا حالا تو بحث هم بهش اشاره شد، و اون خصوصیت هم اینه جمهوری اسلامی ایران خب یه جمهوریه اومده سر کار، خب یه دولتی اومده سر کار، و مثل هر دولت دیگر بورژوازی، مثل هر دولت دیگر بورژوازی، این دولت هم برای خودش منافع ویژه‌ای هم داره. اینطوری نیست که ما تو بحثامون گفتیم، مطرح کردیم، گفتیم این دولت بورژوازی ایرانه، خب ولی بورژوایی ترین، ناب ترین دولت های بورژوازی، یعنی خالص ترینشون، به عنوان دستگاه دولتی، به عنوان آپارات دولتی، برای خودشون یه منافع ویژه‌ای هم داره، چون آپارات دولتی بالاخره بالای سر جامعه است، حتی بالای سر طبقه بورژواست. اینطوری نیست که دولت بورژوازی زیر طبقه بورژوازی، نه، بالای سر بورژوازی، تنظیم کننده بورژوازی، تنظیم کننده مناسبات. و همین خاطر هم یه وقتایی ما میبینیم که دولت‌های میان و قوانین رو به صورت تصویب میکنن که محدود میکنن، تهدید کننده است نسبت، تهدید به معنای محدود، تهدید کننده است نسبت به آزادی عمل به صورت چیه، و بخش‌های معینی از خود طبقه بورژوازی. بنابراین این هر دولتی این رو داره، دولت جمهوری اسلامی هم این رو داشته و از اول داشته و داره، اینطوری نیست که نداشته باشه. اون وقت راه دولت بورژوازی چیه؟ راه دولت بورژوازی برای این که بتونه این لایه‌های مختلف طبقه بورژوازی و به خصوص تا جایی که به چیز برمیگرده به این طبقه متوسط و اینا، این لایه‌های گسترده‌تر بورژوازی، برای که بتونه اینا رو آروم نگه داره، خب چیزی که به اصطلاح چون تو سپهر سیاسی بالاخره اون حقوقی رو که هر کدوم از اینا برای خودشون قائلن ممکنه جای اینجا اونجا محدود کرده باشه، محدودم کرده واقعا. خب شما نمیتونی بگی آقا بنده مثلا فرض کن صاحب فلان کارخونه هستم، میخوام نفر اول مملکت بشم. نمیشود. نفر اول مملکت بایستی ولایت، باید ولی فقیه باشد. بالاخره یه محدودیت‌های معینیه. خب این محدودیت‌های معین اون وقت چجوری میشه با این محدودیت‌های معین این جامعه رو، حالا از اینجا جامعه من میگم، اینجا منظورم از جامعه به معنای همون چیزی که تو قسمت اول گفتم، اون بخشی از جامعه که از توان کنترل تمام دستگاه‌های به اصطلاح اداری، بوروکراتیک، مالی و همه اینا برخورداره. چجوری میشه اینو خنثا کنی؟ چجوری میشه اینو یارو کنی؟ از این زاویه شما بخوای نگاه بکنی، مدل عمل کردن جمهوری اسلامی چیزی نبوده جز باج. باج متقابل. یعنی حقیقتاً به جرأت میتونم بگم در هیچ کشوری از دنیا امتیازاتی که به اصطلاح جمهوری اسلامی نظام برای این لایه‌های اجتماعی قائل شده، هیچ کجای دنیا شاید نتونه همچین امتیازاتی رو پیدا کنه. یعنی شما خیلی راحت میتونید، فکر نمی‌کنم در هیچ نقطه‌ای از دنیا به این راحتی بشه پول از مملکت خارج کرد، ولی در جمهوری اسلامی میشه. در جمهوری اسلامی خیلی راحت میشه، کسی کاری به کارتون نداره، اسمش می‌ذاره فساد، اسمش می‌ذاره هر چیزی، مخفی هر چیزی شما اسمش بذاری. ولی یه مکانیزمه. این مکانیزمی که چیه؟ این مکانیزمی که اینجا دو طرف دیگه وارد یه معامله میشن با هم دیگه. خب اون میگه آقا جون اینم سهم تو، بعد اینم سهم من. اوکی؟ ما این حکومت داریم، خب به بهترین نحوی برات داریم انجام میدیم. یه بخش اون وقت این باج چیه؟ یه بخش این باج اینه که خیلی ساده، تو جلسه من تو صحبت ها اشاره شد، خیلی ساده اینه که آقا جان شما چه مرضتونه؟ خب شما میخواید راحت بتونید پول در بیارین دیگه. باشه باشه، من براتون تضمین میکنم، شرایط رو تضمین میکنم، شما راحت میتونید پول در بیارین. اون شرایط چی اون وقت؟ اون شرایط خیلی ساده است، کارگر ارزون رو براتون تضمین میکنم دیگه. یه کاری میکنم آقا جان، شما در این ایران، ایران اسلامی ما، خب شما از نظر به اصطلاح سوداوری بهترین مارجین و حاشیه شد سودمون برای شما تامین میکنه. حالا بخشیش از طریق چه میدونم، میگم این چیزایی که تحت عنوان فساد میگن، ولی بخش عمدش به نظر من از طریق اینا نیست، از طریق قوانینیه که جلوی کارگر میگیره متشکل بشی، عوضش خیلی راحت به میره پیش اتاق بازرگانی و میره پیش سران سرمایه، سراتین سرمایه، بهشون تضمین میده و میگه که شما سرداران جهاد اقتصادی هستین و کوفت و زهرما رو این حرفا و هر امتیازاتی هم میخواد به شما میده. بنابراین خیلی ساده است، به همین دلایل روشن معین. خب دستمزد کارگرم براتون میارین پایین تا جایی که دلتون میخواد، طوری که شما بتونید سوداوری داشته باشین دیگه. شما مگه سود نمیخواید؟ خب سود رو بهترین نحوی ما میتونیم براتون تهیه کنیم. جالب دونستن این مسئله که حتی تو همین شرایط تحریم و غیره هم، حتی تو همین شرایط کم نیستن کسایی که چیه از کشورهای مختلف میان و برمیگردن ایران، برمیگردن ایران. این کسایی که رفتن کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کردن، گزارشات چپ هست که برمیگردن ایران، برای اینکه مارجین سود در ایران بالاتره. یعنی سرمایه‌ای که شما وارد چرخه تولید می‌کنی تو ایران و چرخه تولید تو ایران هم برخلاف، باز اینجا بخوام اینو اشاره کنم، برخلاف اون چیزی که تو آمارها اینا داره گفته میشه، اینطوری نیست که این جامعه، چون حالا این بحثش رو ما بعداً قرار کار کنیم بیشتر بیشتر بیاریم، اینطوری نیست که جامعه مثلا فرض کن چون تولید رشد ناخالص داخلیش مثلا فرض کن منفی است، انباشت سرمایه توش صورت میگیره. اون بحثای مربوط به تولید ناخالص داخلی و این حرفا یه بخش زیادیش، یعنی خب اساساً یه بحثایی برای که پرده ساتری میکشه برای این که برای این واقعیت پایی که تو این جامعه داره انباش صورت میگیره، انباش سرمایه داره صورت میگیره. یعنی شما میتونید جامعه رو داشته باشید با رشد منفی، ولی توش انباش صورت، همون رشد، منظورم رشد منفی اون چیزی که تو تولید ناخالص داخلی تو آمارها میاد، میتونید جامعه رو داشته باشید رشدش منفی باشه ولی انباش سرمایه تو صورت گرفته باشه، اساسی هم صورت گرفته باشه. این وضعیتی که تو ایران هست، یعنی این توانایی به راحتی تو ایران هست که این صورت بگیره. اما خب به همون دلال این عملی نمیشه، نمیره و صورت نمیگیره. خب اما اینکه هزینه های مثلا یه همچی چیزی چقدر خواهد بود، بالاخره شما یه اصلاحات، مجموعه اصلاحات بخواید بدی در رو در تو یه جامعه و صحبت از اصلاحات بکنی اینا، خب این رو انواع اقسام طرق مختلف میشه چیز کرد، میشه به اصطلاح وارد یه همچین نظامی از اصلاحات رو به اصطلاح عملی کرد. یکی از این طرق میتونه بحث مالیاتی باشه. من صحبت من این نیست که ما باید بحث مالیاتی رو مطرح کنیم یا نکنیم، من این نکته ای که ما قراره، خب خودمون قراره بعدا توی جلساتمون بیشتر صحبت کنیم و در اطلاع سیاست مالیاتی بتونیم سیاست روشنتری داشته باشیم. اما تا جایی که به چیز عمومی برمیگرده، یعنی به عنوان ملاحظه عمومی، شخصا نظر من این نیست که ما بریم به سمت رسلا طرح مطالبات مربوط به این که مالیات چگونه باید تنظیم بشود تنظیم نشود، کار ما نیست، بروز خودش این کار میکنه. خب کار ما برعکس اینه که توضیح بدیم که چرا بورژوازی در چه دورهایی چه مال سیاست های مالیاتی رو اتخاذ میکنه و چرا و این سیاست های مالیاتی چه تأثیری داره. اینو ما میتونیم توضیح بدیم، باید هم این کارو بکنیم، باید توضیح بدیم اینا. تا جایی که به بحث امروز ما برمیگرده، خب خیلی ساده است، یعنی بسیاری از امکانات مربوط به اصلاح به چیز به انجام یک چنین اصلاحاتی به نفع توده‌های زحمتکش خیلی راحت میشه تصور کرد. با یک سیاست مالیاتی متفاوت بخش عظیمی از اینا رو میشه تعمیم کرد، بخش عظیمش میشه تعمیم کرد. مثلا فقط دستمزد نیست، خب البته اون رو دستمزد هم تاثیر خواهد گذاشت، دستمزد ها ممکنه قطعا توی جامعه اینجوری که سطح زندگی کلا بره بالاتر، آموزش رایگان باشه و بهداشت رایگان باشه مثلا، یا هر چیز دیگه‌ای، هر اصلاحات اجتماعی که به نفع توده‌های مثلا زحمتکش صورت بگیره قطعا تأثیر خوشی رو دستمزد خواهد گذاشت. ولی مقدمش این نیست خب که ما بگیم حتما مثلا در عرصه دستمزد میبایست چنین چیزی صورت بگیره، نه میتونن از جاهای دیگه شروع کنن. مسئله اساسی ولی اینه، بورژوازی ایران این کارو نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی ایران این کارو نمیکنه. خب دلایلش هم گفتیم، حالا یه بخشش همین ماجراست که این در واقع امتیازیه که این داره میده به اون طبقه‌ای که چه طبقه‌ای که صاحب سرمایه است، خیلی ساده صاحب سرمایه است، یه امتیاز خیلی روشنی داره میده بهشون، میگه آقا جان این امتیاز خودش هم از نظر ایدئولوژیک کاملا اصلا پیرو به همچی چیزیه، بالاخره برخلاف اون چیزی که میگن و صحبت این رو میکنن که گویا مثلا جمهوری اسلامی در اثر سیاست‌های نئولیبرالی اینجوری شده و غیر اون حرفا، اینطوری نیست. خب اون دوره مثل چرخش بعد از فروپاشی دیوار برلین، دوره در واقع بعد از جنگ هم که مصادف میشه و بعد از جنگ و اینا، و دوره‌ای که دولت سازندگی میاد و تقدیس ثروت در دستور کار قرار میگیره، این دوره درسته که یه همچی چیزی بوده، ولی شما مکاتب مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی بخواین یعنی نگاه بکنی، علمای مختلفشون بخواین نگاه بکنی، اصلا به طور کلی یه چنین بحثایی غایب توشون. یک نوع، این رو قبلا هم تو نوشته هامون ما اشاره داشتیم، یک نوع عدالت خواهی تو یه دوره رشد کرد، خب که این حتی با اون عدالت خواهی دوران اولیه به اصطلاح پیش از انقلاب، خب که بالاخره اونجا یه قسط سوسیالیستی این چیزایی که اونجا مطرح میشد، این حتی فاقد اون بود و بر زمین به اصطلاح همون بازار آزاد صورت میگرفت. خب این هم خودش یه بخشش بازتاب جهانی بود و یه بخش دیگه‌ش اینه که حقیقتا تو نظریه پردازی جمهوری اسلامی این نظریه هاست که دست بالا رو داشته و داره، یعنی به عنوان یه مذهب یا دین این دست بالا رو داشته توی چیزای جمهوری اسلامی. این تا جایی که این قضایا برمیگرده. خب در مورد سوال یکی دو تا مسئله اینجا مطرح شد، در مورد اینکه خب حالا اینا این جمهوری اسلامی غارتگر است یا مثلا چیست و اینا، رابطهش با غارت چیست و اینا. حالا تا جایی که با غارتگری برمیگرده، خب فکر میکنم این دیگه باید روشن باشه که خب اصلا جمهوری اسلامی توی این چیزا باید بره پیش دولت آمریکا درس بگیره، یعنی اصلا باید بره مثل بچه مدرسه‌ای بشینه اونجا درس بگیره از این چیزای آمریکا. خب شما نگاه میکنید که مثلا فرض کنید یارو بچه معاون رئیس جمهوره، بعد میرن یک کجی جای لشکرکشی میکنن، بعد این میره اونجا میشه رئیس نمیدونم کیچیه هیئت مدیره شرکت نفتش، بعد ماهی 80,000 دلار حقوق میگیره. خب اینا چیزاییه که جمهوری اسلامی باید بهش بشه اونا درس بگیره واقعا، مثلا عقب مونده است از این نقطه نظر حتی جمهوری اسلامی تا جایی که به این بحث غارت برمیگرده. نه غارت چیز عجیبی نیست. خب تو اینم خب اساسا اون بحث ما داشتیم که در مورد غارت هم که برای غارت یه جامعه اول باید تولید سازمان داد و تولید چند بقای سازمان بدی، اون وقت درگیر میشی با مسائل تولید و این کاری هم هست که جمهوری اسلامی کرده دیگه. خب بالاخره تولیدی این جامعه رو داره سازمان میده دیگه، یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌داری داره سازمان میده. اینکه مفخور توشون زیاده، مفخور همجا هست. خب یعنی این ویژگی جمهوری اسلامی نیست، مفخور همجا هست. حالا اینکه بعدها چجوری میشه این کار کرد که مفخورها رو به صدا تجدید آموزش داد یا چه کار باید کرد یا هر چیز دیگه، این مسئله یه مربوط به آینده. اون چیزی که مربوط به امروزه، این تو بحث هم اشاره شد و این یه واقعیتیه و سرنوشت این عدالت طلب ها داره اینو نشون میده. سرنوشت این چیزایی که جریاناتی که به عنوان عدالت طلب این مدت اومدن وسط این حرفا، سرنوشت این عدالت طلب هم داره اینو نشون میده که دیگه شما توی ایران، خب اگر نگیم غیر ممکن، اگر نگیم غیر ممکن، لااقل بسیار بسیار بعید است. ممکن میگم بعید است به غیر ممکن نیست، برای اینکه نمیخوام خیلی جبری حرف بزنیم بگیم که مثلا خطی نمیدونم اینطور است، ولی بسیار بسیار بعیده که شما بتونید جریانی رو داشته باشی یک بار دیگه که این جریان بیاد و به اصطلاح مسائل مربوط به امر طبقاتی رو به اصطلاح دستش بگیره و با ایدئولوژی اسلامی باشه. یه چنین چیزی بعیده. اینو قبلا هم تو نوشتهام بود، این دوره تموم شده، دوره مثلا چیز، دوره مثلا این عدالت طلبی اسلامی و فلانی حرفا، اینا اصلا با خود محمود احمدی‌نژاد مرد. خود محمود احمدی‌نژاد هم اصلا شما اگر نگاه بکنید الان، خب کوبی براینت براش بیشتر مهمه تا اینجور چیزا، یعنی اصلا تموم شده رفته. و اون پایه اجتماعی هم چه علت هم داره، چرا اینجوری شده، چرا رفته، چرا تموم شده رفته، برای که بنیانهای به اصطلاح خود اون عدالت اجتماعی یا عدالتی که اینا، عدالت طلبی که اینا صحبت می‌کردن، خود اون بنیانهاش بنیانهای سرمایه‌دارانه بود. یعنی اینطوریه که بر من اینجا نمیخوام، یعنی وارد اون تحلیل‌های به اصطلاح مربوط باز به همون فساد و فساد این حرفا بشیم، نه اینطوری نیست. خب بالاخره احمدی نژاد بین همه سردمداران جمهوری اسلامی کسی تنها کسیه که هنوزم که تو همون خونه نارواکش داره زندگی میکنه، تا الان نتونستن یه چیزی به خودش بچسبونه. بس بسر اینا نیست، بس بسر این که بنیانهای اون تفکری که اینا روشون حرکت میکنن، بنیانهای تفکر مال سرمایه‌داریه. پوتین و اینا رو ما مثال زدیم توی چیز، این مهمه در نظر داشتن، این قضیه مهمه که اونا از یه جامعه میان، خب این جامعه تا 30-40 سال قبل یه مدل دیگه از چیز رو میشناخته، یه مدل دیگه از اداره جامعه رو میشناخته، براش چیز غریبی نیست، چیز ناآشنایی نیست، یعنی میشناختن. بالاخره یه جامعه بوده، میگفتن ما سوسیالیستی هستیم دیگه، چیز ناآشنایی نیست. در مورد ایران اینطوری نیست، بنیانهای این حرکت اینا سرمایه‌داران است. الان نمونهش، بارزترین نمونهش، شاید یکی از بارزترین نمونهاش، بحثیه که در مورد بنزین مطرح شده. بحث بنزین مطرح شد و اینو ما قبلا هم صحبت کردیم، قرار بود بنویسیم راجبش که ننوشتیم و این حرفا. بحث افزایش قیمت بنزین که مطرح شد، پاسخ این جماعت چی بود به این بحث افزایش قیمت بنزین؟ خب این رائفی پور آمد و کلی سر صدا پا کرد در مورد افزایش قیمت بنزین که ما طرح آلترناتیو داریم و غیره داریم و غیره داریم و اینا. طرح آلترناتیوش چی بود یا چی هست؟ طرح کردن دارن صحبت چی میکنن؟ طرح آلترناتیوشون این بود که آقا به جای سهمیه بنزین که یارانه بنزین که نمیدونم برای هر چه میدونم ماشینی اینقدر اختصاص میدیم، اینقدر سهمیه بنزین اختصاص میدیم، این سهمیه بنزین رو به جایی که به ماشین بدیم به هر فرد ایرانی، هر فرد ایرانی مستقل از اینکه ماشین دارد یا ندارد، ماهانه اینقدر مثلا فرض کنید سهمیه بنزین داشته باشه، 40 لیتر مثلا سهمیه بنزین داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این 40 لیتر رو در اختیار اینها قرار بدیم و اینها خودشون ماشین هم نداره طرف، چیکار میکنه اون وقت؟ 40 لیتر خودشو میبره بازار میفروشه. ببین خیلی ساده است. بعد مثال بسیار بسیار چیزی هم هست، مثل اون به اصطلاح مار بود که میکشید، یارو مار کشیده بود، میگفت ببینید این مار یا اون ماره، یکی نوشته بود مار، اون یکی هم کشیده بود مار. خب همه جماعت هم گفتن خب اونی که این کشیده مار، خب جماعت بی سواد گفتن همین اونی که کشیده مار، خب اون ماره دیگه، نه اونی که نوشته بود. این هم ماجراش مثل همینه. خب بس بر سر اینه که پس بنابراین ما اینا رو میدیم، این بنزین رو میدیم، این بنزینی که دادیم وقت این چی میشه؟ این میبره بازار میفروشه و قیمت اینجوری میشه، اینجوری میشه، به کسی هم فشار نمیاد، قیمت بنزین هر چقدر هم بالا بره مهم نیست. اگر 1000 تومان بشه 5000 تومان، طرفی که 40 لیتر بنزین در ماه میگیره، خب 40 تا 5000 تومان میشه 200000 تومان. 200000 تومان در ماه میگیره. خب اگر احتیاج نداره ببره بفروشه. اساس بس رو ایشون داره مطرح میکنه و شما میدید این وقت مطالعه میکنید، نگاه میکنید، میبینید آخه این بحث از کجا اومده، این بحث از کجا اومده که ایشون داره یه همچین نظریه ای رو خودش در میاره که آقا بیایم این کار رو بکنیم و اینجوری ما بتونیم قیمت بنزین رو کنترل بکنیم و فلانی حرفا. تو میدید نگاه میکنید توش میبینید که این بحثی که 6 سال قبل توی وال استریت جورنال ایران مطرح شده، یعنی توی روزنامه بورژوازی ایران توی دنیای اقتصاد اونا مطرحش کردن این بحثو. خب یه مضمونش چیه؟ مضمون بحث چیه؟ مضمون بحث ما وقت اینه، مثل اون دوره‌ای که توی دهه 90 وقتی شروع کردن به اینکه مثلا این سرمایه‌داری مدل جدید بورس و مرس و اینا رو جا بندازن تو مردم، در آلمان سهام شرکت تلکوم رو جزو اولین شرکت‌هایی بود که می‌خواست به طور وسیع بده وارد بورس بشه. خب و تا اون موقع اینقدر مردم عادی وارد درگیر بورس نبودن. خب اون موقع قرار شد مثلا یه تعرضی صورت گرفت برای اینکه پسندازای جماعت و همه رو بکشن بیرون از دستاشون و ببرن تو بازار تو بورس. خب اون وقت اومدن چیکار کردن؟ اون موقع این بحث رو مطرح کردن در مورد سهام تلکوم، گفتن فولکس آکسیه، یعنی سهام خلق، اسمش رو گذاشتن سهام خلق. سهام خلق یه چیزی ببین چه لغت عجیب و غریبی گذاشتن روش، سهام خلق، که جماعت هم رفتن بعد دو خدای بیچاره رفتن خریدن و کلی هم سرشون کلا رو پدبخ شده بیچاره شده میالمشون از بین رفتن، سرمایه‌شون پس اندازاشون می‌خواستن ازشون بکشن بیرون و موفق هم شدن کشیدن بیرون. کل ماجرا رو شما نگاه ببینید اینه، یعنی طرف داره الگویی رو ارائه میده، الگوش از میگم وال استریت جورنال ایران گرفته، الگویی رو داره ارائه میده که بر اساس اون الگو اون وقت هر ایرانی، دقت کنید، هر ایرانی یک فروشنده خوب بنزین خواهد بود. چرا؟ هر ایرانی 40 لیتر بنزین دارد. این همون چیه؟ این همون تأمین مناسبات بازار تا سطح رسلا، تا عمق جامعه، تا عمق خود جامعه. این الگوی فکری ایناست. خب بنابراین دست به هم چیزی داری نمیزنه. خب اصلا هم اینجوری نیست که مال این که پرس کن میگم غارتگرن یا نیستن یا چیز و اینا. الگوی فکرشون سرمایه دارن است، کاملا سرمایه دارن است و فشار طبقه کارگر هم نیست روشون. این فشار باید باشه، این فشار باید باشه. به این فشار رو چجوری میشه درست کرد؟ اینو قبلا ما بحثش رو کردیم. بالاخره اینجا سازمان میخواد، یه سازمان میخواد که این فشار رو بتونه تولید کنه. سازمانی میخواد که اصلا برای همین کار باشه، برای اینکه بتونه این فشار رو تولید کنه. نه سازمانی نمیخواد که این مسئله رو به عنوان فرعی بر یک مسئله دیگر مطرح بکنه. سازمانی نمیخواد که اسمش رو بذاره سازمان کارگری هم من، ولی مبارزه مثلا کارگریش اون وقت تبدیل بکنه به فرعی از یه مبارزه ضد رژیمی یا برای آزادی‌های نمیدونم فلان یا برای فلان چیز. نه اینو نمیخواد. یه سازمانی میخواد که همین کارو متمرکز چی بکنه. خب این اون وقت کاریه که کمونیست‌ها باید بکنن دیگه. خب که بدترین چیز اینه، برمیگرده به چیز، برمیگرده به ارزیابی که تو الان توی صحبت مطرح شده بود، اینکه بالاخره حالا این کار میشه یا نمیشود. خب اینکه چقدر شانس داره کمونیست یا ندارد، بس یکی در قبلا هم میگم در چارچوب بحث‌های خودمون در تنظیم بیانیه مطرح شده بود. این دیگه برمیگرده به پراتیک خود انسان ها، این که ما چقدر موفق خواهیم شد این پراتیک رو انجام بدیم، چقدر ما نمونه ای از کارهایی رو داریم که آدم های مختلفی دستاشون رو زده باشن بالا، آستیناشون رو زده باشن بالا و بگن که اوکی ما میخواییم بریم و اینو انجامش بدیم. انجامش ندیم، همه این تحولاتی که ما ازش صحبت کردیم، همه این تحولات فقط و فقط ما شاهد اون چیزهای منفیش خواهیم بود، فقط و فقط شاهد اون جنبه های منفیش خواهیم بود. هیچ انتظار نه کمونیسم میشه داشت نه چیز دیگری رو، چون اینجا پراتیک خود آدم هاست که تعیین میکنه که مثلا چه چیزی مسیر تحولات کدوم سمت بده. فکت اینه خب که حتی جز این فاکتا، اون وقت جز این فاکتا همین شکست یا این مضحکی که از دل این جریان چیز در اومد، خود اینم جز این فاکتا هست. این در جریان مثلا موسوم به عدالت طلبی که اخیراً در اومد، اینا خود این شکست، اینا خود این مضحک هم جز خود این فاکتا هست. چون اینو باید متوجه بود که حقیقتاً در دوران کنونی، در دوران اخیر، در دوران چند ماه، یک سال و خورده‌ای، دو سال اخیر، چون اگه دقت کرده باشید یکی دو سال دیگه، دو سال پیش 96 اینا جشن گرفته بودن که گداپروری تموم شد. خب ولی تو همین یکی دو سال اخیر که گداپروری تموم شده بود و این حرفا، مباحث مربوط به عدالت اینا به شدت بالا گرفته. اینجوری نیست که بالا نگرفته، درست مسخ شده بود این مباحث، ولی بخشن این مباحث حتی تا حد نقد مبانی جامعه مدنی هم رفته جلو. یعنی اینجوری نیست که هیچ بحثی صورت نگرفته، بحث صورت گرفته. این ظرفی که اینا توشن، این ظرف به هیچ وجه من الوجود خاصیت و ظرفیت این رو نداره که بتونه این تمایل اجتماعی رو تو خودش جا بده، سازمانش بده. نه، نداره این رو. این درس بزرگ به اصطلاح این دوره است برای چیز. کمونیسم این رو داره، نقد کمونیستی، انتقاد کمونیستی این رو داره، و تنها جریانی که میتونه این کار رو بکنه، خب منطقه این دیگه برمیگرده به پراتیک خود کمونیستا. یعنی این دیگه چیزی که ما فقط میتونیم راجع به شرط بزنیم، بگیم که این کارو میشه کرد. خب خودمونم داریم سعی میکنیم این کارو بکنیم، منطقه بالاخره با یه محدودیت هایی که خودمون هم داریم. این اگر صورت بگیره، اون وقت همه تمام اون بحثایی که تو عرصه مثلا چشمنداز کردیم کاملا متفاوت خواهد شد. یعنی واقعا به عنوان یه چیز عجیب و غریبی که اصلا به هیچ وجه ما نمی‌تونیم تصورشو بکنیم، چون فاکتور جدیدی خواهد اومد به وسط. تمام بحث مربوط به جدال بین ایران و آمریکا و همه اینا عوض خواهد شد. اپوزیسیون و نمی چی و چی و چی و چی، همه اینا عوض خواهد شد، چون یه فاکتور جدیدیه که الان غایبه. این فاکتور ضعیفه، اگرم نگیم غایبه، به شدت ضعیفه. یعنی شما نمیبینی یه انتقاد کمونیستی برا قوی که اینقدر به اصطلاح تونسته باشه و حرکت کرده باشه و خودش رو به عنوان یه فاکتور دخیل در مناسبات اجتماعی بخواد به اصطلاح تثبیت کرده باشه. اینو نداریم و اینو باید برش کار کرد. همین، خیلی ممنون.